گفتگو سلسله موی دوست، عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست،
سلسله موی دوست،
سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. شب جمعه بود مثل همه شب جمعه ها. نشسته بودم پای تلویزیون، برنامه درس های از قرآن با بیان شیرین استاد قرائتی.
یه دقیقه رم بگم، این شنیدن، ولی چون امام جواد کوچولو بود، رهبر آخوند خلفا بنی عباس یحیی ابن اکثم میخواست امام رو به چالش علمی بکشه، گفت بچه اگر یک کسی رفت مکه لباس احرام پوشید شکار کرد جرمش چیه؟ امام جوادم چیه بشه کرد؟ داغونش کرد، گفت این شکار در خارج از حرم بوده یا داخل حرم؟ آخه دو فرسخ در دو فرسخ حرمه، داخل حرم بوده، توی دو فرسخ در دو فرسخ مکه بوده یا بیرون؟ دو، مسئله رو بلد بوده که نباید شکار کنه یا بلد نبوده؟ عمدی بوده یا رفته تیرش خطا کرده؟ صیاد او که شکارچی بوده برده بوده یا آزاد بوده؟ کوچیک بوده یا بزرگ بوده؟ مرتبه اولش بوده یا مرتبه دومش بوده؟ پرنده بوده که تیر زده بهش یا چرنده بوده؟ این صید کوچیک بوده یا بزرگ بوده؟ صیاد اصرار داشته که بازم بزنه یا یه دفعه زده سو پشیمون شده؟ در شب زده یا در روز زده؟ در احرام حج بوده یا احرام عمره؟ آقا قاطی بابا با این اهل بیت چیز نگید، اینها کوچیکشون مثل بزرگشونه و بزرگشون مثل کوچیکشون، اینا وصل به غیبن، وصل به غیبن.
چه روایت زیبایی! شنیدن این حکایت زیبا باعث شد برم سراغ کتابخونه تا در مورد داستانهای زندگی نورانی امام جواد سلام الله علیه بیشتر بدونم. رفتم سراغ کتاب حیات پاکان، نوشته استاد محدثی، محقق به نام معاصر. کتاب رو باز کردم و شروع کردم به گشتن، گشتن دنبال داستانهای زندگی امام جواد علیه السلام.
بعضی ها به شک افتاده بودند، از همدیگر می پرسیدند محمد واقعا فرزند امام رضا علیه السلام است؟ منافقین هم از نبودن پدرش در مدینه سوء استفاده می کردند، مرتب شایعه می ساختند، کم کم شایعه ها کار خودش را کرد. جمع شدن محمد دو ساده را ببرند پیش قیافه شناس ها تا بگویند این پسر به آن پدر می آید یا نه. محمد چیزی نگفت، همراهشان رفت. چشم قیافه شناس ها که به او افتاد، خودشان را انداختند روی زمین به سجده. یکیشان زودتر از سجده بلند شد، رو کرد به جمع. خجالت نمی کشید که از حسب و نسبش حرف بزنیم؟ این که قیافش داد می زند از نسل پیامبر و علی است.
فکر فرو برد، چرا بعضی ها در امامت امام جواد علیه السلام به شک افتاده بودن؟ کنجکاو شدم ببینم جزئیات این ماجرا از چه قراره. توی گروه تلگرامی این موضوع رو مطرح کردم و از بچه ها کمک خواستم. چیزی نگذشت که یکی از دوستان یه سخنرانی از استاد عالی برام فرستاد.
حساب بکنید 200 مثقال طلا چقدر میشه؟ اگه بخواست کمک بکنه اینجوری کمک میکرد. 200 مثقال طلا رو الان برید بپرسید ببینید چقدر میشه. کمکش یه قرون دوزار نبود. وجود مقدس امام جواد علیه السلام مظهر جود خداست. همه شما کما بیش میدونید در زمان امام جواد مهمترین امتحانی که شیعیان داشتن امامت امام در خردسالی بود. این مهمترین امتحان شیعه تو اون زمان بود. من تقاضا میکنم این چیزی که میخوام بگم این رو دقت بفرمایید تا بعد من یه نتیجه بگیرم که همیشه امتحان ولایت سخت‌ترین امتحانه. ببینید سه تا از امامان ما تو خردسالی به امامت رسیدن. یکی امام جواد که 8 سالش بود امام شد، بعد امام هادی که اونم تقریبا همین حدود بود 8 سالش بود امام شد، و سوم امام زمان که 5 سالش بود به امامت رسید. منتها اولین امامت در خردسالی با امام جواد بود که بی سابقه بود. تا حالا هر کی امام میشد سنی ازش گذشته بود. این اولین امامت در خردسالی بود. تو قرآن دیدن، این تو قرآنه ها، دو تا از انبیا، یکی حضرت عیسی که روز اول تولدش، روز اکنون نوزاد بود تو گهواره، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، صحبت کرد گفت من بنده خدا هستم، انی عبدالله آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده، و جعلنی نبیا، خدا من، امام رضا فرمود مولودی با برکت تر از جواد من بر شیعیان نیومده، مولودی با برکت تر از جواد من بر شیعیان. چون میدونید یه زمانی بود که دیگه شیعیان هم داشتن به شک میافتادن، امام جواد که اومد حلقه وصل امامت بود.
نسیمی از سر زلفت بهار دنیا شد، تو آمدی و امیدی به عشق پیدا شد، تو آمدی و خبر، تو آمدی و خبر آمد از سرادق عرش، زمین برای همیشه پر از مسیحا شد. درست مثل زمان تولد زهرا، آخه به دو تا آقا گفتن ابتر زبونشون لال، یکی به آقام رسول الله یکی به امام رضا. اینقدر خوشحال شد علی ابن موسر رضا تا قنداقش رو تو بغل گرفت صدا زد، مولودی از این با برکت تر تو اسلام نیومده. درست مثل زمان تولد زهرا، مدینه مثل زمین های مکه زیبا شد.
روایتی که حجت الاسلام عالی بیان کردن خیلی تأمل برانگیز بود. این جمله روایت خیلی منو به فکر فرو برد. پربرکت تر از امام جواد علیه السلام مولودی برای شیعیان ما به دنیا نیامده. به خودم گفتم نباید از کنار این روایت به سادگی رد شد. با باید نکته های زیادی پشت این کلام نورانی باشه. با استاد محسن فرهمند تماس گرفتم، از ایشون یه وقت ملاقات خواستم تا در مورد این روایت توضیح بیشتری برام بده.
حضرت رضا علیه السلام به جهت سن و سال دیر صاحب فرزند میشن و این دیر صاحب فرزند شدن برای شیعه‌ای که مقید و متوسل به نسل بوده از زمان پیامبر بعد و میدانسته که امامی نیست از جانب خدا مگر کسی که منصوص باشد، یعنی نامش برده شده باشد قبلا. بنا به حدیث لوح جناب جابر بن عبدالله انصاری از حضرت صدیق علیه السلام که تا امام باقر علیه السلام مورد تایید معصوم علیه السلام واقع شده و یک سند دو قبضه است و سایر نصوصی که در کافی شریف در کتاب الحجه هست و جاهای دیگه هست که مشخص کردن پیامبر اسم بردن جانشینان خودشونو، همه میدانن که بعد از علی ابن موسی یه محمد ابن علی هست، اما این محمد ابن علی در سن جوانی امام رضا علیه السلام به دنیا نمی آید. تنها پسر امام رضا هم هست، امام جواد علیه السلام. عرض به محضر شریف شما که لذا این فتره و طولانی شدن ولادت پسری از نسل وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام یک برکت و اتفاق خوشاینده. میتونیم این رو برگردونیم به این که میفهمند الذی لم یولد فینا مولود اعظم و برکتن علی شیعتنا من، یک شر بزرگی رو، حیرت بزرگی رو، سرگردانی بزرگی رو از شیعیان ما ولادت این آقازاده برطرف کرد. عموم مردم الان سرگردانن، چه کنیم؟ یه قدر خلاف قاعده است یه جوان نوجوان 7-8-10 ساله بخواد امام بعدی باشه، میان خدمت جناب علی ابن جعفر به عنوان بزرگترین، شریفترین و جلیل القدرترین بنی هاشمی که خودش هم امامزاده سعی النسبه، پسر امامه، برادر امامه و عموی امام متوفا، میان خدمت ایشون. عالم بزرگی هم بوده جناب علی ابن جعفر، میگن که آجان ما فداتون بشیم، ما دستمون به دامن شما، چه کنیم؟ ایشون میگه هر چی من بگم قبول، حالا من دارم یه روایت طولانی رو کوتاه میکنم. میگن بله، یعنی به نظر من هر چی من بگم تبعیت میکنین، شاید اولا تو ذهن تبادر کنه که یعنی اگه من بگم من امامم تن میدید، هم از همه که اوکی میگیره، میگه حالا بلند شیم. یک فردی در حدود سن 80 سال، عرض کردم عموی پدر امام رضاست، عموی پدر امام جواد علیه السلامه، این بزرگوار بلند میشه، یک عده شیعیان رو جمع میکنه، فرزند عرض به محضر شریف شما فرزند امام صادق، برادر موسی بن جعفر، عموی امام رضا، عموی پدر امام جواده، جمع میکنه عموی پدر امام جواد 7-8-10 ساله، بزرگان شیعیان رو میاره خدمت امام جواد، دو زانو مینشیند و میگوید اگر از من سوال کردید امام بعد از مثلا برادرزاده ام، این آغاز که امام شما و امام منه. و این مولود و این آقازاده یک شر بزرگی رو از سر شیعیان خدا به واسطه این بزرگوار رفع و دفع میکنه. خود حقیر حالا به حسب همین ظواهر روایات، شاید اگر تعبیر خاصی از امام علیه السلام در مورد وجه این برکت اگر نقل نشده باشه، بیشتر بخوام به این بزنم که در اون دورانی که همه میگن ای آقا امام رضا علیه السلام 40 سالش شد، مثلا جانشینش که 40 سالش شد، تو فرهنگ اهل بیت 21-22 سال بعد فرزندش به دنیا بیاد دیگه، دیر 40 سالش شد یعنی 20 سال گذشته از دوران تولد پسر و جانشین، دقت میفهمید؟ لذا این یکی از وجوهی است که تعبیر کنن بگن که مثلا لم یولد فینا مولود اعظم و برکتن علی شیعتنا من. آقا مراجعه بفهمید، امیر المومنین در چه سنی به امامت میرسه؟ 33 سالگی. امام مجتبی 37 سالگی. سید الشهدا علیه السلام 47 سالگی. زین العابدین علیه السلام 20 و چند سالگی، امام باقر علیه السلام حدود مثلا 30 سالگی، 40 سالگی. ببینید اینا رو همینجور شما میاد جلو، یه مرتبه میرسید به امام رضا علیه السلامی که به شهادت رسیده و از او یک آقازاده مانده در سن 7-8 سالگی، صبی اصطلاح عرب، صبی، حتی غلام نیست هنوز، کودکه. و عرض رو تمام کنم، نمونه ایست برای اینکه بعد از شهادت امام عسکری در سن 28 سالگی اگر امامت منتقل به صبی 5 ساله شد، نگن آقا اصلا مسبوق به سابقه نیست، شدنی نیست، نمیپذیرن، چون شیاطین که اون موقع همشون مشغول فتنه‌گری بودن دیگه. وقتی عموی پدر امام عسل سلطه سلام خودش با یه عده دنبال توطئه بوده، شما توقعت از بن العباس چیه؟ توقعت از مثلا دشمنان اهل بیتی که زخم خورده علمی و اجتماعی و همه جوره اهل بیت بودن و اطراف دستگاه خلافت بودن، توقع شما چیه؟ که اونا بنزین روی ناتش بریزن. اما جریان ولادت امام جواد علیه السلام و سباوت ایشون در هنگام احراز امامت این توطئه رو باطل میکنه.
ببین روی خدا را، رخ نور الهدا را، ببین ماه جمال جواد ابن رضا را، ببین ماه جمال جواد ابن رضا را، غم به سر شده، حق جلوه گر شده، امام رضای ما پدر شده، غم به سر شده، حق جلوه گر شده، امام رضای ما پدر شده.
آیا همونطور که خدا شیعیان اون ایام اون روزگار رو امتحان کرد، آیا امروز ما هم تو امتحان الهی هستیم؟ باید با حاج آقای قدرتی تماس می گرفتم تا توضیحات بیشتری از ایشون بخوام و این مطلب برام روشن بشه.
بله بفرمایید.
حاج آقا سلام علیکم.
سلام آقا رضای عزیز، حال شما؟
شکر خدا، ممنونم، مزاحمتون شدیم باز.
خواهش میکنم، نفرمایید.
حاج آقا امروز یه سوالی برام پیش اومد. من وقتی حالات و سیره و زندگی نامه ائمه پیشین رو مطالعه می کردم، می دیدم که همه شیعیان به نوعی در زمانهای مختلف نسبت به امام زمانشون تو اون عصر امتحان شدن.
بله کاملا درسته.
می خواستم ببینم در دوره ما که امام زمان علیه السلام غایب هستن، باز هم ما امتحان می شیم؟
سوال بسیار مهم می پرسیدین. ببینید عزیز من، امتحان قاعده خلقته. خدا خلق کرده ما رو برای اینکه ما رو امتحان کنه. مهمترین امتحان ما امتحان در مورد ولایته، در مورد امام زمانه. در هر دوره‌ای خدا یه جور بندگانش رو نسبت به ولایت امتحان میکنه. در دوران ما هم هست. اهل بیت علیهم السلام فرمودن شیعیان ما در دوران غیبت غربال میشن، الک میشن. چه غربال شدنی؟ امامشون بیش از 1000 سال در پس پرده غیبت رفته، انواع هجمه های شیطانی، انواع شبهه ها، انواع فتنه ها از همه جهات شیعیان رو در بر میگیره. حالا در یک چنین وضعی خدا امتحان میکنه، میخواد ببینه تو این اوضاع سخت چه کسی بر سر عهدش با امام زمان باقی میمونه.
حاج آقا عذر میخوام از خدمتون، برای اینکه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، میشه یک کتابی معرفی بفرمایین که در این مورد بشه بهش مراجعه کرد؟
من پیشنهاد میکنم شما به کتاب روزگار رهایی مراجعه کنید.
کتاب روزگار رهایی؟
بله، یوم الخلاص، ترجمهش میشه روزگار رهایی که به این عنوان ترجمه شده و چاپ شده. یه فصلی اختصاص داده شده در این کتاب مقدس به همین مطلب.
خیلی ممنونم آج آقا، خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم، خوشحال شدم که تونستم کمکی بهتون بکنم. خدا حافظتون باشه.
مثل همیشه رفتم سراغ اینترنت تا بلکه بتونم فایل متنی این کتاب رو پیدا کنم. عبارت کتاب روزگار رهایی رو جستجو کردم. با کمی گشتن کتاب رو پیدا کردم. رفتم سراغ فصل چهارم کتاب. توی اون فصل این روایت اومده بود.
فکرش را بکن کسی گندم خودش را باد داده، غربال و تمیز کرده، بعد هم در انباری در بسته بگذارد. بعد از مدتی به انبار سرکشی کند، ولی گندمش را کرم زده و آفت گرفته ببیند. به ناچار گندمها را بیرون می آورد، دوباره باد می دهد و پاک می کند و به انبار می سپارد. تصور کن باز هم وقت سرکشی گندمش را آفت زده ببیند. باز گندمش را بیرون می آورد، پاک می کند و به انبار می سپارد. ولی آفت باز هم دامنگیر گندم او می شود. دوباره باد دادن و غربال، دوباره سپردن به انبار، کاری که مدام تکرار می شود. دست آخر از آن همه گندم جز مقداری کم باقی نمی ماند، مقداری که آفت حریف آسیب زدن به آنها نیست. امام اهل یقین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: شما هم مثل همان بار گندمید، باید همین طور خالص شوید، آنقدر که از میانتان جز یک گروه باقی نماند، گروهی که فتنها حریف آنها نباشد. فرمود: آرزویتان برای ظهور محقق نمی شود تا آنجا که از شما جز گروهی اندک استوار و محکم باقی نماند، گروهی که در میانتان مثل سرمه در چشم و نمک درون غذا هستند. و چه اندک است نسبت سرمه به چشم و نمک به غذا.
عجب روایت تکان دهنده ای، چه حدیث مهمی. واقعا ما در معرض چنین امتحاناتی قرار گرفتیم. دلم میخواست بازم بیشتر بدونم. یادم افتاد ممکنه تو نوار کاست های قدیمی پدرم مطلبی باشه. رفتم سراغ نوارها. چند تا نوار کاست پیدا کردم با موضوع دوران غیبت. احساس کردم گم شدم بین این نوار هاست.
فرموده زیاد دعا کنید برای فرج. این تنها راهتون ها. هر کس بچسبد به امام است، تنها راه نجاتشیه. در زمان غیبت من نمیگم، حضرت عسکری به احمد ابن اسحاق فرمود والله لقی لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبت الله عز و جل علی القول به امامت و وفقه فیها لدعاء به تعجیل فرجه. گفت این پسر من یه غیبتی داره طولانی. در اون زمان غیبت طولانی این پسر من همه هلاک میشن، هلاکت مال همه است، یعنی همه مبتلا میشن. همه میگن چه کنیم، همه میگن گرفتاریم، همه میگن پریشانیم. مگر کسی که خدا دل او را ثابت نگه داشته باشد به امامت امام زمان، دو و وفقه فیها للدعاء دعا و به تعجیل فرجه. اون انسانی نجات پیدا میکنه از هلاکت که خدا اون انسانو بهش توفیق بده دعا کند برای تعجیل فرج مولا امام زمان ارواحنا فدا. یعنی اگر دعاگوی حضرت نباشید، متوجه حضرت نباشید، در جهت رضایت حضرت حرکت نکنید، بدانید که هلاکت شما و خانواده شما را هم خواهد گرفت. پس وظیفه است برای آقا دعا کنید.
حدس زدم تو این نوار هم باید مطالب خوبی باشه از حجت الاسلام صدر.
چی دارم میفرماین آقا امام عسکری؟ میفرماین کسانی نجات پیدا میکنند از هلاک شدن در زمان غیبت امام زمان که توفیق پیدا کنند دعای به تعجیل فرج. دو نکته: یک، این دعای تعجیل فرج توفیق خداست. ما اول باید از خدا بخوایم موفق بشیم. هر کسی لیاقت پیدا نمی کنه. باید بریم ببینیم اسرار موفقیت چیه، اسباب موفقیت چیه. لقمه حلال هست، ارتباط با خدا هست، نماز اول وقت خوندن هست، احترام به والدین هست، اینا طلب توفیق میکنه دیگه. پس ما اولا بدونیم دعای برای تعجیل فرج باید خدا لطف کنه، توفیقمون بده، موفق بشیم به دعای. دوم، دعای تعجیل فرج اثر وضعیش اینه که ما در زمان غیبت نجات پیدا میکنیم. یعنی دیگه از این بالاتر من نمیتونم مطلبی رو پیدا کنم و از این مسئله دیگه ضروری تر نمیتونه ضرورت دعا رو انسان دعا درست کنه. ما اگر در زمان غیبت بخوایم هلاک نشیم، باید برای فرج امام زمان دعا کنیم. هلاکت، هلاکت اعتقادی هست، یعنی ما دینم از بین میره. هلاکت، هلاکت مادی هست، مالم از دنیا از بین. هلاکت مطلق عزت فرمودن، تهلکه مطلق. هلاکت جسمی هست، خودم از بین میرم. هلاکت شخصیتی هست، آبروم میره. هلاکت خانوادگی هست، زن و بچه‌م از دستم گرفته میشه. هلاکت فردی هست، خودم تباه میشم. همه چی، هلاکت مطلق، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، اصلا از بین میرم. به کمال که نمیرسم، هیچی انسانیت هم از من گرفته میشه. اگر بخوام نجات از هلاکت پیدا کنم در زمان غیبت امام زمان، فقط و فقط و فقط راهش اینه دعا برای تعجیل فرج آقا امام عصر داشته باشم.
احساس کردم مطالب خیلی مهمی پیدا کردم، موضوعات خیلی مهم. شاید خیلی از ماها متوجه نشیم، ولی واقعا تو دوره سختی داریم زندگی میکنیم، تو دوره پر از امتحان. باید خیلی مواظب باشیم تا از امتحانهای الهی تو این دوره سخت غیبت امام زمان سربلند بیرون بیاییم. باید خیلی دعا کنیم.
سلسله دوست.
سامانه پیام کوتاه 30010-35، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
اولین ها ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی.
وقتی وقتی انقلاب ایران به بار نشست گمان می رفت که در برخی از امور از جمله ورزش امکان از سرگیری فعالیت ها و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت وجود ندارد. گفته می شد که ایران حتی برای انجام رویدادهای داخلی ورزشی به زمان زیادی نیاز دارد، اما خیلی زود نظم و سامان لازم برقرار شد و نخستین رقابت ورزشی هم خیلی زود به انجام رسید. نخستین مسابقه رسمی ورزشی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد، جام حذفی فوتبال تهران، جام شهید اسفندی بود که با برتری 1-0